نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیویی کشاورزی هر روز همین ساعت تقدیم حضور شما میشه از رادیو اقتصاد، پس موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به یادتون باشه، چرا که این برنامه تقدیم شما میشه برای کسایی که واقعا در حوزه کشاورزی علاقمندن، کار میکنن، مطالعه میکنن، شاید هم قصد دارن که برن توی این رشته تحصیل بکنن. مجله رادیویی کشاورزی تلاشش این هست که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوت قرار بده. از مجربترین محققان، اساتید در حوزه کشاورزی دعوت میکنیم در این برنامه که کنار ما باشن و دانش و تجربهشون رو در اختیار شما قرار بدن. هر بار با یک موضوع در خدمت شما هستیم و البته در این برنامه هم با موضوع اهمیت حفاظت از گونه‌های گیاهی که در معرض انقراض هستند در خدمت شماییم. امیدواریم که کنار ما باشید و این برنامه رو بشنوید و البته مثل هر برنامه در خدمت جناب آقای مهندس ناصر نوروزی هستیم که راهبر برنامه‌ن و با مهمان گرامی برنامه صحبت میکنن، بهترین سوالها رو میپرسن و بهترین اطلاعات رو برای ما دریافت میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم سرکار خانم نوازنی، امیدوارم شما هم خوب باشید و خوش و سلامت.
خیلی متشکرم. آقای مهندس نوروزی، ما مطلع شدیم که یک همایش ملی هم قرار که برگزار بشه.
درسته.
در مورد مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی و ترویج فرهنگ درست مصرف به خاطر داشته باشیم که در میانه برنامه حتما راجع به این موضوع صحبت بکنی.
خواهش میکنم. بله بسیار عالی، همطور که اشاره کردی درست است، قرار است برای کاهش ضایعات یه همایشی برگزار بشه توسط سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور، که انشالله به فرمایش شما اطلاعات تکمیلی رو در حین برنامه حتما. یا در برنامه‌های آتی اعلام خواهیم
حتما.
کرد.
اما مهمان گرامی این برنامه رو لطفا معرفی بفرمایید تا دوستان عزیز شنونده آشنا بشن.
بله، در خدمت سرکار خانم دکتر پریسا پناهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور امروز هستیم و قرار است که در مورد اهمیت حفاظت از گونه‌های گیاهی در حال انقراض صحبت بکنیم. خوب است که ابتدا سلامی به روال همیشه داشته باشیم خدمت عزیزان شنونده و آرزو کنیم که همیشه خوب و خوش و سلامت و سرحال باشند. و سرکار خانم پریسا پناهی، سلام مجدد دارم خدمت شما، امیدوارم که شما هم خوب و خوش باشید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خیلی خوشحال هستم که امروز در یک روز زیبای زمستونی در خدمت شما و در این برنامه آموزشی ترویجی خیلی خوب هستم. متشکرم.
خواهش میکنم. خانم دکتر پناهی، در مورد جنس و گونه های مهم گیاهی که تو کشورمون، البته میدونم که به همش نمیشه اشاره کرد، ولی بیشتر از دیدگاه تنوع زیستی بخوایم نگاه بکنیم، چه مطالبی رو میتونیم بشنویم؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم با توجه به موضوع بحث امروز یه تعریف خیلی کوچیکی از تنوع زیستی اصلا داشته باشیم طبق صحبت شما و سوال شما. این که اصلا تنوع زیستی چی هست؟ تنوع زیستی در واقع همه شکل‌های زندگی هست در روی کره زمین، یعنی شامل حیوانات میشه، گیاهان، قارچ‌ها. حالا ما امروز می‌خوایم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم در مورد گیاهان. این که تنوع زیستی در مورد گیاهان ما می‌خوایم به چی اشاره کنیم؟ تنوع زیستی که ما در زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های طبیعی داریم و این گیاهانی که ما در نزدیکی محل زندگیمون در جنگل‌ها، در مراتع، در بیابان‌ها می‌بینیم، همه اینها نتیجه میلیاردها سال تکامل این موجودات هستند. و زمانی که رویشگاه طبیعی این گونه های گیاهی از بین برن، در واقع اون گونه از بین میره و در معرض خطر انقراض قرار میگیره. پس اینو باید در نظر بگیریم که میلیون ها سال زمان لازم بوده تا یک گونه تکامل پیدا کرده. خب حالا اگر این گونه رو از بین ببریم و این گونه در معرض تهدید باشه و یا اینکه در انقراض قرار بگیره، خب کار راحتی نیستش که این گونه دوباره به شرایط طبیعیش برگرده. حالا ما اگه بخوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا ما تو ایران چه تعداد گونه گیاهی داریم، شاید این سوالی باشه برای خیلی از افرادی که حالا تخصص گیاهی ندارن اما براشون مهمه که اینقدر که ما میگیم که حفظ گونه های گیاهی مهمه، ما تو ایران چه تعداد گونه های گیاهی داریم؟ من اول یه اشاره کوتاه بکنم که ما در کره زمین حدود 500 هزار گونه گیاهی گلدار و بیگل داریم که البته همشون حدود 20% هنوز شناسایی نشده، ولی خب رقم تقریبا خوبی هست. حالا در مورد ایران اگه بخوام صحبت کنم، همونطوری که همه ما میدونیم ایران یک کشور بسیار پهناور هست با اقلیم‌های خیلی متفاوت، با نواحی رویشی متنوع، و بر اساس آخرین آماری که توسط گیاهشناسان بخش تحقیقات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام شده، حدود 8000 گونه گیاهی که البته این که میگم گونه یعنی شامل گونه، زیرگونه و واریته میشه، 8000 آرایه ما در ایران شناسایی شده. در واقع میتونیم بگیم 8000 گونه گیاهی داریم در ایران که از این 8000 تا حدود 2600ش فقط انحصاری ایران هستن. این هم خیلی سوالی هست که خیلی ها میپرسن که خب تفاوت گونه بومی و گونه انحصاری یعنی چی؟ ما 8000 گونه داریم در ایران که بومی ایران هست اما ممکنه یه تعدادشون در مناطق اطراف ایران، مثلا در قفقاز، در ترکیه، در عراق هم پراکنش داشته باشن. اما وقتی میگیم 2600 گونه ما انحصاری ایران هستن، یعنی فقط متعلق به سرزمین ایران هستن و یک ظرفیت انحصاری هست فقط برای کشور ایران. حالا با توجه به اینکه این عدد عدد خیلی بزرگی هست، 2600 تا، با این رقم بزرگ میتونیم بگیم که ما در منطقه و در حوزه مدیترانه در واقع جزو رده‌های بالا هستیم از نظر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و میتونیم بگیم ایران یک محدوده اقلیمی هست بسیار ارزشمند در دنیا که برای بعضی از جنس‌های گیاهی هم مراکز گونه‌زایی هستند. بنابراین اهمیت فلور ایران و پوشش گیاهی ایران دیگه بر کسی پوشیده نیست. همینقدر که فقط من یک مقایسه خیلی کوتاه داشته باشم با کل قاره اروپا، ما در ایران حدود 8000 گونه گیاهی داریم و در کل قاره اروپا حدود 5000 گونه گیاهی داریم. یعنی همین دو تا عدد نشون میده که چقدر ما تنوع گیاهیمون در ایران بالاست.
خب خانم دکتر، راجع به اصطلاح گونه های گیاهی صحبت میشه، حالا به خصوص عزیزانی که مرتبط با قضیه هستن، گیاهشناسان و عزیزانی که دستن در کار هستن به بحث‌های زنده گیاهی و همون تنوع زیستی که هستش اهمیت زیادی میدن، خیلی حساسیت دارن در مورد این مسئله. من میخوام این رو هم بگم که چه ضرورتی داره که حتما باید از گونه های گیاهی ازشون محافظت بکنیم. میخوام اینم اهمیتشون در چی هست که دانشمندان و محققین و تلاشگران این عرصه رو وادار میکنه که این صحبتهایی رو مطرح بکنن که باید حتما از اینها محافظت بکنیم.
ببینید، در مورد تنوع زیستی که صحبت کردیم، پس مشخص شد که اهمیتش خیلی بالاست. یعنی الان در تمام کشورهای دنیا این جزء دغدغه هاشون هست که این تنوع زیستی کشورشون رو حفظ کنن. به حدی که سال 2010 میلادی به عنوان سال تنوع زیستی در دنیا نامگذاری شده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خیلی مهمه که ما از گیاهانمون، گیاهان سرزمینمون حفاظت کنیم. و این جمله رو هم بگم که در حال حاضر حدود 2/3 گیاهانی که در تمام دنیا هست به واسطه زندگی های شهری که ما الان داریم، افزایش جمعیت، آلودگی های خیلی زیاد، تغییرات اقلیمی که هممون داریم میبینیم به چشم خودمون که حتی تا سال گذشته بارندگی ها، بارش ها چقدر بیشتر بوده، الان روز به روز داره همه چیز تغییر میکنه، تغییرات اقلیمی به وضوح دیده میشه قطع درخت جنگلی، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، همه اینها باعث میشه که این گونه های گیاهی کل مملکت ما و تمام دنیا مورد تهدید باشن. پس راهی نداریم جز حفظ این ذخایر ژنتیکی.
بله، خب بسیار عالی. اجازه میخوام که اون فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. سرکار خانم نوازنی،
بسیار تشکر میکنم از مهمان گرامی برنامه، همینطور جناب آقای مهندس نوروزی. اما از شنونده عزیز تقاضا میکنم که همراه ما باشن، چند پیام ترویجی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. استفاده از سموم به هر حال رایج و گاه اجتناب ناپذیره در بحث کشاورزی، اما دوستان این موضوع رو در نظر داشته باشین که کاهش مصرف سموم شیمیایی از طریق مدیریت علمی آفات سلامت محصول و محیط زیست رو تضمین میکنه. کشاورزی پایدار با استفاده بهینه از سموم هم سود کشاورزان و هم امنیت غذایی جامعه رو افزایش میده. چون که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، قرار شد که بیشتر بهش بپردازن جناب آقای مهندس نوروزی در مورد همایش ملی که قرار 7 و 8 بهمن ماه سال جاری در تهران و سازمان تحقیقات آموزش و تربیت کشاورزی برگزار بشه. همایش بسیار مهمی هست. من تقاضا میکنم از آقای مهندس که بیشتر توضیح بفرمایند بر علاقمندان.
خانم نوازنده، همونطور که اشاره کردید قرار است که این همایش در 7 و 8 بهمن ماه 404 برگزار بشه توسط سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشورمون.
بله.
این مؤسسه محل استقرارش در استان البرز است و قرار است با موضوع سراسری یا عام برای کاهش ضایعات همه با هم کار بشه. تو این همایش ملی عنوان اصلیش هست مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی و ترویج فرهنگ درست مصرف. این هست. حالا دوستان و عزیزانی که در این ارتباط میتونن کمک کنن یا مقاله‌ای داشته باشن، متن رو داشته باشن، با این محورایی که عرض میکنم خدمت شما، میتونم این رو برای دبیرخانه همایش ارسال بکنم. این محورها رو اگر بخوام اشاره کنم شامل این موارده: سیاست‌گذاری در کاهش ضایعات، برنامه‌های عملیاتی برای کاهش ضایعات، ترویج فرهنگ درست مصرف در کاهش ضایعات، فناوری و نوآوری در کاهش ضایعات، نقش زنجیرهای ارزش در کاهش ضایعات و تبدیل پسماندهای کشاورزی. با این مطالبی که عرض کردم خدمت شما، دوستان میتونن مطالب و مقالات خودشون رو به دبیرخانه همایش که به زودی اعلام خواهم کرد و آدرس اینترنتی رو خواهم داد، میتونن باش مکاتبه داشته باشن، به اون آدرس ارسال بکنن و در جریان تعاملات و تبادلات بعدی اطلاعات قرار بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. و همچنان دوستان شنونده مجله رادیویی کشاورزی باشین که ادامه گفتگو رو آقای مهندس خواهندش با مهمان گرامی برنامه.
خب خانم دکتر پناهی، خدا قوت مجدد میگم خدمت شما. امیدوارم که عزیزان شنونده همچنان فرصت همراهی تا پایان برنامه رو با ما داشته باشن. خانم دکتر، در قسمت اول برنامه اشاره کردیم به این مسئله که چرا گونه های گیاهی اهمیت داره. داشتیم اونا رو میشنیدیم از قول شما که عزیزان کارشناسان و دانشمندان چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت میدن و راجع بهش تأکید میکنن که باید از اینها محافظت بکنیم. چرا؟
خواهش میکنم. با توجه به اینکه ما همه ما اهمیت گیاهان رو میدونیم، اما با این حال با توجه به مشکلاتی که در کل کره زمین هست و مهمترینش همین بحث تغییرات اقلیم هست، متاسفانه از بین رفتن گونه های گیاهی خیلی زیاد به چشم میخوره و وجود داره. یعنی در واقع خیلی تعداد گونه های گیاهی که در حتی در روز دارن از بین میرن در کره زمین، خیلی تعدادشون زیاده، به طوری که طبق آخرین آمارها برآورد کردن و گفتن که 50,000 گونه گیاهی در دنیا هست که در معرض خطر انقراضه، یعنی اینکه ما در آینده این گونه ها رو دیگه نداریم. اینا در معرض تهدید نیستن دیگه در معرض انقراض و نابودی هستن. به طوری که گفتن حتی 25 سال آینده، یعنی ما به سال 2050 که برسیم، این رقم 50,000 میشه 60,000 گونه گیاهی، یعنی حدود 1/5 گونه های گیاهی دنیا به زودی ممکنه از بین برن و ما این گونه ها رو نداشته باشیم. خب با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه ما میدونیم اهمیت گیاهان چقدر برای ما مهم هست، چاره ای نداریم که این گونه های گیاهی رو به هر روشی که شده حفظشون کنیم، به خصوص گونه هایی که در معرض خطر انقراض و تهدید هستن. چون اگر ما این گیاهان رو حفظ نکنیم، حیات در کل کره زمین مختل میشه و زندگی برای ما انسان ها و خیلی از حیوانات دیگه واقعا دشوار میشه.
خب اگر بخوایم حفظ بکنیم، یعنی ما هم به عنوان افراد عادی اگر بخوایم کمک بکنیم به حفظ یا توسط دانشمندان محققین، این راه های حفظ به چه صورته؟
ببینید، برای دانشمندان و حالا متخصصین که راه های خیلی زیادی وجود داره که در واقع برای حفاظت از گونه های گیاهی روش های خیلی زیادی در نظر گرفتن که حالا دو تا چارچوب اصلیش حفاظت در داخل رویشگاه هست و حفاظت در خارج از رویشگاه، که من اینو برای شما توضیح میدم. اما ما انسان ها به عنوان مردم عادی تا جایی که میتونیم باید گونه های گیاهی رو حفظ کنیم و اونها رو از بین نبریم. حالا یه مواقعی هستش که ما سعی میکنیم گونه های گیاهی رو از بین ببریم، اما متاسفانه مشکلات زیاد دیگه هست، مثل آلودگی هایی که در رودخانه ها ایجاد میشه، گازهای سمی که وارد هوا میشه، آلودگی های کارخونه جات، همه اینها باعث میشن که در واقع سیستم فتوسنتز رو در گیاهان مختل میکنن و این گیاهان در واقع نمیتونن به رشدشون ادامه بدن. یا یه مواقعی جاده سازی ها، بهره برداری ها، خونه سازی ها، کاربری های اراضی که تغییر میکنه، همه اینها باعث میشه که زندگی انسان ها به خطر، زندگی گیاهان به خطر بیفته. پس ما به عنوان یک انسان در روی کره زمین خودمون در درجه اول تلاشمون بکنیم که این گیاهان رو حفظ کنیم. از طرف دیگه باید محققین و دانشمندان بیان و یک راهکارهایی رو جلوی ما بذارن که این گونه های در حال انقراض رو حفظ کنن. خب اونا چطور میتونن حفظ کنن؟ ببینید، یه موقع است که شما میدونید یک جمعیت گیاهی، یک گونه گیاهی خیلی خاص داره از بین میره و در معرض انقراضه. چی کارش کنیم؟ ما باید این گیاه رو در داخل خود اون رویشگاه حفظش کنیم. یعنی اون رویشگاه رو قروق کنیم، اجازه قطع گیاه و درخت رو ندیم. حتی ممکنه که این بحث در مورد گونه های جانوری هم باشه، ما اون منطقه رو به صورت یک منطقه حفاظت شده در نظر بگیریم که اون گونه گیاهی یا اون گونه جانوری حفظ بشه در داخل رویشگاه خودش. یه حالت دیگه هست که تو خیلی از کشورهای دنیا سالهاست که به این رو آوردن، حفاظت خارج از رویشگاهه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما الان میدونیم فلان گونه گیاهی در جنگل های هیرکانی در شمال ایران داره از بین میره، تعداد پایه‌هاش خیلی کم شده، حتی زادآوری دیگه نداره. یعنی پیش بینی میشه که ممکنه تا 50 سال دیگه ما این گونه گیاهی رو دیگه نداشته باشیم. چیکارش کنیم؟ ما باید اینا رو بیاریم در خارج از رویشگاه خودش حفظ کنیم. راه‌هایی که گیاهان رو میتونیم خارج از رویشگاهشون حفظ کنیم، یکیش باغ‌های گیاه‌شناسی هست.
بله.
آربوراتوم‌ها، بانک‌های ژن، اینها در واقع راه‌هایی هستن، مکان‌هایی هستن که گیاهان رو هم میتونیم به صورت زنده بیاریم تو باغ‌های گیاه‌شناسی بکاریمشون، و یا مثلا بذرشون یا گرده یکی اون گل گیاه رو یا یک قسمتی از اجزای گیاه رو مثل جوانش رو تو شرایط مصنوعی نگه داریم.
یعنی حفظ ذخایر ژنتیکی رو در واقع فعال باشیم درش.
بله بله بله. و مهمترینشون، مهمترین شکل حفظ این ذخایر ژنتیکی باغ‌های گیاه‌شناسی هستن که مهمترین نقششون حفاظت از گونه‌های در حال انقراض هست.
مهمترین نقششون. بله. خب وضعیتمون الان تو ایران یک کلی اول بفرمایید خانم دکتر، اشاره کردید اصلا باغ گیاه‌شناسی به چه منظور استفاده میشه؟ چگونه جایی هست؟
بله، ببینید باغ‌های گیاه‌شناسی کلاً مکانی هستن خیلی متفاوت از پارک هستن. ممکنه که خیلی از مردم فکر کنن خب مثلا همون پارکه، مثلا ما پارک ملت داریم، پارک سایه داریم، اینا همشون باغ گیاه‌شناسی هستن چون گونه‌های مختلف گیاهی توش کاشته شدن. نه، مفهوم باغ گیاه‌شناسی و پارک خیلی با هم فرق می‌کنه. باغ‌های گیاه‌شناسی مکان‌هایی هستن که مجموعه ای از گیاهان بومی و غیر بومی رو هم توی فضای باز و هم تو گلخونه هاشون کشت میکنن. حالا هدفشون چیه؟ این مجموعه ها با هدف پژوهش، حفاظت از گونه های در حال انقراض، حفاظت از منابع ژنتیکی، آموزش از نگهداری از گیاهان احداث میشن و نگهداری میشن. این باغ‌های گیاه‌شناسی در سراسر دنیا وجود دارن و اگه بخوام خیلی کوتاه براتون بگم که سابقه این باغ‌ها در دنیا به چه زمانی برمیگرده، برمیگرده به دوران رنسانس، یعنی یه چیزی حدود 450-60 سال گذشته اولین باغ گیاه‌شناسی توی اروپا در کشور ایتالیا متعلق بود به یک دانشگاه
با همین هدف. خانم دکتر،
بله بله، مربوط
جالبه
مربوط به سال 1543 میلادی هست احداث اولین باغ گیاه‌شناسی در دنیا. یعنی میخوام بگم که اون زمان هم یعنی از 500 سال پیش 450 سال پیش اهمیت باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا وجود داشته و شروع کردن به احداثشون. ولی از قرن 19 و 20 به این ور که دیگه این به این شکلی که ما الان داریم باغ‌های گیاه‌شناسی رو در دنیا میبینیم، باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا در واقع اهمیت پیدا کردن و اهمیتشون در واقع برای کل عموم آشکار شده، یعنی غیر از متخصصین به عنوان یک نهاد حفاظت از تنوع زیستی در خارج از رویشگاه برای کل عموم در واقع اهمیتش آشکار شده.
خانم دکتر، الان تو ایران چند تا باغ گیاه‌شناسی داریم؟
ما در ایران حدود 6 تا باغ گیاه‌شناسی داریم که در واقع این 6 تا باغ گیاه‌شناسی به عنوان باغ‌های اقماری زیر مجموعه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران هستند. غیر از این 6 تا و باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، اولین باغ گیاه‌شناسی هم که در ایران احداث شده متعلق به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هست که در کرج هست، در سال 1310، یعنی یه چیزی حدود 95 سال قدیمی ترین باغ گیاه‌شناسی ما در ایران 95 سال قدمت داره، حدود 4 هکتاره، یعنی یه باغ کوچیک هست که بیشتر برای دانشجوها و محققین استفاده میشه. اما بزرگترین باغ گیاه‌شناسی در ایران باغ گیاه‌شناسی ملی ایران هست که بین تهران و کرج واقع شده که 145 هکتار وسعت داره، یعنی یکی از بزرگترین و متنوعترین باغ‌های گیاه‌شناسی خاورمیانه رو ما در ایران داریم که این باغ حدود 60 تقریبا 60 سال دیگه، از سال 47 تا اینجا حدودا 57-8 سال خدمتش هست.
خانم دکتر، این باغ گیاه‌شناسی ملی رو متولیش الان وزارت جهاد کشاورزی ظاهره،
بله،
درسته؟
بله بله بله.
و نگهداری و مسئولیت حفظ به عنوان حفظ ذخایر ژنتیکی رو هم همین وزارت خونه مثل اینکه به عهده داره مسئولیتش.
بله بله بله. خوب. این باغ زیر نظر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هست و در واقع مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور واقع شده. اگر که فرصتی داشته باشیم میتونم خیلی کوتاه در مورد این باغ توضیح بدم.
خوب اتفاقا بشنویم. من حتی فکر میکنم که ورود و بازدید برای عموم هم تحت شرایطی آزاد هست، مشکلی نداره.
بله بله، این باغ الان به روی عموم آزاد هست، هر روز از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر مردم میتونن تشریف بیارن و خیلی خوشحال میشیم ما که از مجموعه های مختلف رویشگاهی ایران و جهان در این باغ گیاه‌شناسی آشنا بشن و بازدید کنن. یعنی در واقع با یک سفر یک روزه میتونن مجموعه ها و رویشگاه های مختلف بومی ایران رو و حتی رویشگاه های خارجی رو در این باغ ببینن. این باغ که از سال 1347 احداثش شروع شد، به تدریج کلکسیون ها و رویشگاه های مختلفش تکمیل شد. در حال حاضر ما 22 تا کلکسیون در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران داریم که یه تعدادشون رویشگاه های بومی هستن، مثل رویشگاه هیرکانی که همون مدلی هست از جنگل های شمال ایران در باغ گیاه‌شناسی پیاده شده، جنگل‌های بلوط غرب ایران، یعنی همون جنگل‌های زاگرس معروفمون رو در باغ گیاه‌شناسی داریم، رویشگاه ایران و تورانی رو ما در اینجا داریم، رویشگاه البرز رو داریم، باغ میوه‌های بومی رو داریم، اینها مجموعه‌های بومی هستن، باغ گیاهان پیازی ایران رو داریم که بسیار زیبا هست. یه تعداد رویشگاه‌هامون رویشگاه خارجی هستن، مثل رویشگاه هیمالیا، مثل اروپا، آمریکا، قفقاز، اینها رویشگاه‌های خارجی هستن، مثل رویشگاه چین و ژاپن، که شما میتونید گیاهان شاخص این رویشگاه‌های خارجی رو در باغ گیاه‌شناسی ببینید. یه تعداد هم هستن که رویشگاه‌های موضوعی هستن، مثل باغ گیاهان دارویی، باغ صخره‌ای، باغ سیستماتیک. یعنی در واقع یک سفر حالا حداقل 4 ساعته اگر داشته باشین به باغ گیاه‌شناسی، میتونید از تعدادی از این 22 تا کلکسیون یا رویشگاه دیدن کنید، با این مجموعه های گیاهی آشنا بشین. ما در کل در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در حدود 4000 گونه گیاهی داریم که از این 4000 گونه گیاهی حدود 1300 تاش گونه های بومی ایران هستن و بقیه شون گونه های غیر بومی هستن که از سایر نقاط دنیا جمع‌آوری شدن و در باغ گیاه‌شناسی کاشته شدن.
درسته. گونه گیاهی هم داریم که بومی یا انحصاری ایران باشه ولی در این باغ گیاه‌شناسی وجود نداشته باشه؟
بله بله، ما ببینید حدود 2600 گونه انحصاری در ایران داریم.
با توجه به همون عرض کردم. بله
بله بله بله، ما تعداد خیلی زیادی
نزدیک 1000 تا تقریبا گونه رو داریم که در این
هزار و بله 1300 تا گونه رو داریم، اما تعدادی از گونه های انحصاری ایران رو هنوز ما در باغ گیاه‌شناسی.
میشه خلاصه بفرمایید چرا؟
خب ببینید، وقتی اسم از گونه انحصاری میاد کاملا مشخصه، یعنی یک محدوده انحصاری خاص خودش رو داره. گونه های انحصاری خیلی شکننده هستن، اینجوری نیستش که شما در هر جایی
تابع اون میکرو کلیما.
دقیقاً، بله دقیقاً. کاملا درست اشاره کردین و بنابراین نگهداری اینها، مثلا ما الان یک گونه انحصاری داریم که بالای ارتفاع 3000 متری توی یکی از مثلا تو کوه تفدان پیدا میشه.
درست.
و فقط محدودی رویشیش متعلق به همون منطقه.
بسیار عالی.
خب ما اینو نمیتونیم بیاریم توی باغ گیاه‌شناسی در محدودی تهران با این آب و هوا نگه داریم.
درست.
علتش دقیقا این هست.
خانم دکتر پریسا پناهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. خانم دکتر، از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر می‌کنم. باتون خدافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. متشکرم که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. برای همگی شما آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خدافظی می‌کنم. امیدوارم آغوش امن خداوند همیشه نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
تشکر میکنم آقای مهندس نوروزی، ممنونم ازتون و همینطور از مهمان گرامی برنامه. خب فرصتمون به پایان رسیده، ممنونیم که کنار ما بودین. من معصومه نوازنی، آقای مهندس نوروزی، صدا بردارمون سهیلا عیسی‌زاده، دستیارمون حسی افسری و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.